تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه.
اللهم صل على محمد. این روایتی که در اوله قبلا بهش استدلال کردیم که مناقشه سندی فقط کردیم، مناقشه دلالی نکردیم. خبر ابن مسعود که کتب عامه آمده اینجوری: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طعام اول یوم حق و طعام یوم ثانی سنه و طعام یوم ثالث سمعه و من سمع الله به. خب اینو بله هست بله اشکال اون رو پس اشکال دلالی هم کردیم بسیار فسیح. خب عرض کنم بگذاریم، عرض کنم که یه روایتی بحث کسید به این روایت بله روایت کافی بود که در وصف مؤمن وارد شده که فرموده یکره الرفعه و یشنع السمعه. خب این حدیث گفتیم یک کسی ممکن اینجور تقریب بکنه استدلال به این روایت رو که یشنع یعنی یبغض و مؤمن وقتی میگن بغض داره عملی را یعنی به مقتضای ایمانش ظاهرش اینه، نه اینکه روی سلایق و علایق شخصی. از اون طرف چیزی که مبغوض خدا نیست و اگر مؤمن بخواد بغض نسبت به او داشته باشه این تقدم علی الله و رسوله هست که باز با ایمان سازگاری نداره. پس معلوم میشه عمل هم مبغوض خداست پس حرامه. این تقریب استدلال چی؟ یعنی بلندی، یعنی این که مطرح شدن و تو جامعه سر زبان ها افتادن و این مقصود دارن. خب عرض کنم بلا که این روایت هم اشکال سندی داره هم اشکال دلالی داره. از حیث سند ضعیفه، چون بعضی افرادی که در سند هستن اصلا مهملن، تو رجال اسمشون نیامده، مثل قسم، مثل یحیی که سند روایت رو اجازه بفرمایید یه داره سندش رو کافی بله همون جا بزنید کافی همون جا بزنید چی؟ خب محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر ابن قولبه ان محمد ابن اسماعیل ان عبدالله ابن جاهر ان حسن ابن یحیی ان حسن قسم قسم ابی قتاده. خب این عرض کنم که این قسم این توصیف نداره، این نوشتم من تو عبارت نوشتم یحیی ولی این باید این حسن ابن یحیی باشه، این حسن ابن یحیی با توصیف نداره، این اصلا مهمل نیم، اینا تو رجال اصلا اسمشون نیامده مطرح نشده. خب عرض کنم که بعضی افراد هم اصلا تضعیف دارن، مثل این عبداللهی که در سند هست عبدالله ابن داهر و بعضشون عرض کنم توصیق و تضعیف درشون وارد شده تعارض میکنن، مثل محمد ابن اسماعیل که اون اولش هست. بنابراین که محمد ابن اسماعیل برمکی باشه این طبقه، اگر این باشه خب توثیق نجاشی رو داره، اما تضعیف هم داره، بنابراین تضعیف و توثیق با هم معارضه کنه. خلاصه سند این روایت از جهات مخدوش. از حیث دلالی هم این تقریبی که ما گفتیم تقریب نادرستیه. دقت بفرمایید، چون ممکنه جای دیگه با سندهای خوبم برخورد کنیم. اینجور نمیشه استدلال کرد به این روایات برای حرمت، به جهت اینکه مؤمن بغضش نسبت به یک عمل یه جور ممکنه باشه، یکی به خاطر اینکه عمل مبغوض خداست بغض داره، مثل محرمات مؤمن بعدش میاد چون حرام. دو، عملی است که مبغوض هم نیست ولیکن به جهت اینکه یک آسیبی به او مؤمن وارد میکنه و این آسیب هم ناشی از این میشه که مخالفت امر خدا شده، از این جهت یه آسیب به مؤمن وارد میشه، ناراحت میشه. و فرض سوم اینشه که از یک عملی خوشش نمیاد، نه به خاطر اینکه مخالفت امر خدا یا نهی خدا باشه، به جهت اینکه مثلا با سلیقه و ذوق شخصیش جور در نمیاد. مثلا پوشیدن لباس فرض بکنه که آبی رنگ و بعدش میاد ازش، نه به خاطر اینکه مخالفت امر خدا، سلیقتا دوست نداره، یا فرض کنه از قرمه سبزی بعدش میاد، نه به خاطر اینکه مخالفت امر خدا، ذوق و سلیقش نمیکشه. خب این که فرمودن مؤمن بغض داره، ظاهرش اینه که این سومی رو نمیخوان بگن، که میگنی به اقتضای ایمانش این بغض هست، پس سومی میره کنار. اما متعین در اولی هم نیست، ممکنه از باب دومی باشه، دومی رو هم شامل میشه دیگه. مؤمن از یه عملی بدش میاد به جهت این که از جهت این که این عمل مخالفت الهی است، یک آسیبی بهش وارد میشه، ولو از باب این که انجام یک مکروهیه یا ترک یک مستحبیه. لذا مؤمن از این که فرض کنید که گاهی یک کار مکروه رو ازش خیلی بدش میاد، بسیار ازش متنفره. چرا؟ چون میگه من اگه این مکروه انجام بدم یه سری توفیقاتی از این سلب میشه، سری محرومیت های دچارم میشه، با این که خدا حرام نکرده، مبغوض خدا نیست، اما من به جهت این که تو زندگیم یه سری توفیقات الهی رو از دست میدم، خیلی ناراحت میشم که یه کار مکروه انجام بشه، انجام بدن مثلا. یا فرض کنید یه کار مستحبی ازش ترک میشه، خیلی ناراحت میشه، با اینکه خدا ترک مستحب رو مبغوض نمیدونه، اما این به خاطر اینکه نماز شبش ترک شده بسیار رو ناراحته، صبح تا غروب همینجور داره خودش میخوره، چون میبینه از خیلی از پیشرفت‌ها و برکات تو زندگی محروم میشه وقتی نماز شبش قضا میشه. پس بنابراین ملازمه‌ای نیست که بگیم اگر به خاطر ایمانش یه چیزی رو بدش میاد حتما اون عمل هم حرامه. نه، ممکنه حرام هم نباشه، به خاطر ایمانش مؤمن بدش بیاد از اون کار. رفع و سمعه هم همینطوره، چون اینها باعث میشه که انسان از مثلا سمعه که مرتکب بشه ولو حرام نباشه باعث میشه از ثواب عمل محروم بشه انسان. مؤمن بعدش میاد یه کاری بکنه که از ثواب این همه زحمت کشته ثواباش از دستش بره، خب این به طور طبیعی انسان بعدش میاد از این کار، خیلی ناراحت میشه که ما این همه حج رفتیم، چقدر پول خرج کردیم، 60 میلیون 70 میلیون پول خرج کردیم، یک ماه از زندگی افتادیم اونجا، چقدر سختی مریضی فلان، حالا به خاطر سمعه تمام اینا ثواباش از دست اومده. خب این اگه شب تا صبحم بی خوابی بکشه از شدت ناراحتی به خاطر ایمانشه، اما در این حال ممکنه عمل حرام هم نباشه. یا رفعه همینطوره، میگه من اگه سر زبان ها بیفتم این تو جامعه مطرح بشم، این ممکنه یه خطراتی دوچاره خطراتی بشم، عجب منو بگیره، غرور منو بگیره و از توفیقات الهی محروم بشم، رضا بدش میاد. رضا دیدیم ما اینو به تجربه برامون ثابت شده. مثلا یک کسی، بعضی از مؤمنین اینا اگر در حضور جمع تعریفش نبکنی واقعا ناراحت میشن. شوف اینم نیست، تظاهرم نمی کنن، از اعماق وجودشون عصبانی میشن که چرا تعریفش میکردی. حالا که تعریف کردن در حضور کار مرجول یا حرام که نیست، میشه که تعریفی جایی کذب نباشه، مشتمل که کذب نباشه، حرام که نیست. اما مؤمن به خاطر ایمانش هم ناراحت میشه. پس بنابراین این تقریب کلن اساساً یه تقریب نادرستیه. آخه بغض، ظاهر بغض حرمته، مگر خلافش قرینه داشته باشیم. بزا اگه توی روایت آمد که ان الله یبغض کذا، میگیم ظاهر اولش اینه که این عمل بغض عرفن، یه چیزی که بدش میاد مولا، این ظهور در حرمت. نه چه ملازم میشه؟ نه پس اون ایمانش هم به خطر نمیفته، از یه ثواب فقط محروم شده. خدا بعدش میاد که نماز شبش ترک بشه؟ نه بعدش نمیاد، اگه بعدش میاد حرامش میکرد اینو. نه بگیم ظاهر بد آمدن یعنی که راضی نیست که انجام بشه، ظهورش اینه دیگه. همین ظهور رو اگر در مؤمن، در مورد مؤمن گفتی، یعنی مؤمن گفت، مؤمن حتی تصریح کرد گفت من به هیچ وجه دلم راضی نمی شود که یک شب نماز شبم ترک بشه، به هیچ وجه راضی نمیشه. میشه بگیم خدا هم به هیچ وجه راضی نمیشه یک شب نماز شبش ترک بشه؟ نه ملازمه نداره، این راضی نمیشه چون از ثواب محروم نمیشه. خدا راضی شده به خاطر اینکه خدا کل مساله رو در نظر گرفته، دین عمل مصلحت الزامی نداره، واجب نکرد، هیچ تلازمی بینش نیست. این هم نسبت به این روایت. روایت دیگر خبر ابی هند داری است. بله یکره رو من، یشنه رو من تمثل، یشنه یعنی یبغضه. بله یشنه معنیش شنعان و لا یجرمن نکم شنعان و قومن یعنی بغض. روایت بعد خبر ابی هند داریس که این هم بله از سنن دارمی نقل شده از عامه. دارمیه دارمیه نمیدونم ضبطی درسته چیه. انه سمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ابی هند دارمی یا دارمی، دارمی اینجا ذکر شده، این میگه از پیغمبر شنید، یقول من قام مقام ریاء و سمعه را الله بهی یوم القیامه. که ریاکت خدا هم نشون خلاقش میده، نشون خلاقش میده یعنی اون باطنش، اون خبسه درونش نشون خلاقه بوده آبروش بده. و سمع اگر در مقام سمع برآمد، خدا هم آبروش رو میبره. سمع گفت یعنی فزهه و رسواش میکنه در قیامت. خب رسوای قیامت خودش عقوبت عظیمیه. آدم اینجا تو دنیا اینا که خلافی کردن، مثلا حتی خلاف که هیچی، مثلا مریضی کرونا گرفته تلویزیون میخواد نشونش بده، توی بیمارستان شطرنجیش میکنن که یه وقت مثلا جامعه به عنوان مریض شناخته نشه، وقت آدم روز قیامت در محضر همه اولیای خدا و انبیا و صلحا و شهدا و اینا آبروی آدم بره، فتح آدم رو آب بیفته، خیلی مصیبت بزرگی است و عقوبت بزرگی است. لذا این ظاهرش اینه که گفتن فلان کار رو کرده خدا روز قیامت آدم رو رسوا میکنه، ظاهرش اینه که این عمل عمل حرامی است. لذا روایت دلالت روایت خوبه، ولیکن و اطلاقش هم گفتیم که مقام من قام مقام ریا ان و سمعه همون جایی رو میگیره که در حین عمل قصدش اینه که من این کارو بکنم که فردا به گوش خلایق برسانم، که عملش نیت نداره از اول. همون جایی که بعد عمل نیتش خالص بود ولی بعد از اینکه عمل انجام داد شیطان گفت برو بگو که آبرود مثلا پیش مردم بالا بره، وجهت بالا بره پیش مردم. اطلاق رو باید آدرس سنن دارمی یا دارمی جلد 3 18-08 صفحه 1808. خب عرض کنم که بله من اینجور نوشته بودم اطلاق شامل هم عمل بعد ریای بعد از عمل هم میشه، ولیکن الان به ذهنم رسید که مگر کسی در اطلاقش اشکال بکنه بگه که چون این روایت در صدد بیان عقوبت سمعه هست، بنابراین فرض کرده یه ریا و سمعه حرامی را و عقوبتش را داره بیان میکنه، لذا از روح است در مقام بیان نیست، نمیشه اثبات کرد اطلاقش را. قدر متیقنش همون جایی شده مهین عمل. باشه، این یه شبهه است که الان به ذهنم رسید. خب خلاصه اگر حالا دلالتش هم ما به اطلاقش هم به فرض بپذیریم، سند این روایت هم مخدوشه. حاصل کلام اینه که ما یک دلیلی بر حرمت سمعه ما پیدا نکردیم. البته اون جایی که در حین عمل کاری انجام میده به این دعایی که بعداً اینو به مردم بگه، اینو گفتیم میشه ملحقش کرد به ریا، بگیم اینو این مقدار ولو حین عمل ارائه نکرده عملشو به غیر، اما اینو ممکنه بگیم ملحق میشه عرفاً به ریا. با ریا فرقی نمی کنه، اگه ریا حرامه که عمل لغیر اللهه، اینم عمل لغیر الله در انجام میده حرامه. اینشو میشه بگیم حکم ریا رو داره، اما در جایی که عمل خالصاً انجام داده بعداً صرفاً میخواد عمل رو به گوش مردم برسانه یه وجهی کسب بکنه، اینو دلیل بر حرمتش پیدا نکردیم. وقت حرام هم نشد، عرض کنم دلیلی بر یا حتی حرامم بشه دلیلی بر بطلان عمل به او نداریم. یعنی حالا اگر حرمتش هم فرض کردیم قائل شدیم، این که این جور عملی باعث بطلان اون عمل سابق میشه، اینم هیچ بچی دیگه نداره. نه علل قاعده است عمل به فرضم حرام باشه، این یک اتحاد نداره با مأمورم به، یه عملی جدای از مأمورم به، و نه دلیلی در این مطلب وارد شده که سمعه بعد العمل هم باعث می شود که اون عمل سابق انسان باطل باشه. هیچ آیه روایتی هیچی در این مطلب نداریم، این دیگه اصلا وجهی نداره. پس مبتلیتش لا وجه له اصلا، و این که بخواد حرامم باشه این دلیل نداره. روایاتی هم که در این مسئله بود اگر دلالتش رو بپذیریم سندن مخدوش بود، لذا به مقتضای اصل براءت میگیم این سمعه بعد العمل این جایزم هست تکلیفم و مبتلم نیست وضعن. چی فرمودید؟ حرام است. نه همین سمعه گفتن، همین روایت فرض کنید روایت اخیر، اگر کسی گفت که مقام سمعه اطلاقش میگیره اونجایی که عمل در وقت عمل خالص بود. بعد شما گفتید، وقتی گفتید مقام در مقام سمعه، قام مقام سمعه، این گفتنش میشه حرام. بله دیگه عرض میکنم دیگه، میگم هیچ وجهی برای بطلان نداره اینجا، حتی اگر قاعدشون این سمعه حرامه. بله 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 بله. نه، در ریا کار و عملی که میخواست انجام بده، این عمل را لغیر الله انجام داده، عبادت لغیر الله کرده، انفاق لغیر الله کرده، جهاد لغیر الله کرده، این فرض ما اینه که نه، انفاقش لله بوده، صلاتش لله بوده، گفتنش برای غیر خداست. نه نگفتیم حرام. چه گفتیم حرام؟ نه نگفتیم حرامه. ریا اصلا بعد عمل معنا نداره، همین سمعه‌ای که الان گفتیم اصلا ریا نیست. حقیقتش گفتیم حقیقت ریا این بوده که در حین عمل خلاف اونی که حد رو ادراز میکنیم. اینه یعنی. حالا اگرم شما بفرمایید که اونم اسمش ریاست، دلیلی باز بر حرمت اون نداریم. ادله‌ای که در باب حرمت ریا داشتیم این بود که شما انفاقت و جهادت و صلات لغیر الله انجام بدید، اینه. اما گفتن اینها هم برای جلب نظر مردم این دلیل نداره بر خود. حالا فرض کن صدق و ریا هم برش بکنه، چرا فرق نیست؟ چرا خیلی فرق میکنه؟ اون عملی رو برای غیر خدا انجام میده، خود عمل و ذات عمل رو برای غیر خدا انجام میده، این عمل خالص هم لله انجام داده، فقط گفتنش به خاطر اوه. گفتنم درسته یک رفتاره، یک عمله خود گفتن، اما این فرق میکنه با اینکه یک کسی بله یه چیز رو میشه مثلا ادعا کرد که مثلا بگیم اگر اینا ممکنه، اگر کسی این گفتن را، خود این گفتن را وانمود کند که من اینو برای خدا دارم میگم، و در حالی که این قصدش گفتنش برای خدا نیست، برای مطرح کردن خودش باشه، اینو ممکنه بگیم اینم مثل یه مصداق از مصادق، مثل انفاق ریایی میشه. ولی فرض ما این نیست، یه اینو نمیخواد تظاهر کنه برای لله، باید بگه که مردم جلب نظر کنه. نه در واقع که دلالتش خوب باشه، همین اخیری بود قبول کردیم، یه اونا دیره همه رو اشکال کردیم، چند تا نبود. خود یه اشکال کردیم، اشکال دلالی کردیم، اینجا اون دلالت ظهور نداره دیگه در خونه، بالاخره ظهور نه پیدا نکنه نمیشه دیگه بشه استدلال کردی. اشکال در حد اینکه ظهور روایت از کار بندازه کافیه. چی؟
روایات داشت دیگه، روایات داشت که
شرک یعنی سایر اعمالش رو منظورتونه؟ نه، اون میشه تعبدی، یعنی اون علال قاعده نیست که بگیم از باب این که نه. خب فوقشون که حبت ثواب میشه دیگه، حرمت از کجا میخواد اثبات؟ نه بطلان ما هیچ هرچی کسی هم تازه حال هیچ فقیه هم نگفته شما اگه در یه عملت شرک داشته باشی، کل یعنی شرک منظور شرک جلی میفرماییم، شرک جلی ارتداد، اونم گمانم نمی کنم که نه کسی مثلا دچار ارتداد شد کل اعمال سابقش باطل میشه. حبت نه، ثواب نه، بطلان یعنی باید قضا کنه. گمان نمی کنم اینم گفته باشه، نه ایشون بطلان رو داره ادعا میکنه. هفت بله، خب هفت اشکال نداره، خدا میگه یه کار بکنی تمام عمر، یه غیبت بکنی تمام ثواب عمرت از بین بره، سزامش بعدی نداره. اما بطلان اعمال صالح گمان نمیکنم فقیهی اینم گفته باشه. بله، اونی که اصلا مشرک در حال شرک اعمالی که انجام میده اون اعمال صحیح هم نیست، اینو گفتن، ادعا کردن، حتی شرک هیچی ولایت ائمه رو نداشته باشه، آی خویی داره اعمالش همش باطله. فتوا داریم بر این مسئله، قائل داریم ان الله شان و الاعمال، این تو روایت هم داره خدا اعمال اینها براشون مبغوض این هاست. اون ممکنه، اما این که اعمال دیگرش که در حال صحت اعتقاد بوده اینا من بعید میدونم چیزی هم فتوای اصلا داشته باشه. خب عرض کنم این راجبه این بحث تمام شد. برگردیم بحث سابقمون، یه تطمیلی از اون بحث ریامون. گفتم اگر ریا کسی در جز عمل کرد، مثلا حمد که خون ریا ان خون، خب گفتیم اگر یه عنوان مبتل دیگه ای تاری بشه، مثل زیاده، مثل نقیصه، خب از اون جهت عمل باطل میشه، بحثی نداریم. اگر فرض کنیم یه عنوان مبتل دیگر نبود، مثل این که فرض کنید که در نماز، مثلا در وضوش صورتش رو شست ریاءً، بعد که طرف رفت، بند خدایی که ریا میکرد براش رفت، دوباره صورتش رو شست، بعدم بقیه اعضا وضوش رو شست، آیا این عملش باطله یا باطل نیست؟ نه نقیصه است، زیاده هم اگر سب بکنه زیاده بر وضو دلیل نداریم بر بطلانش، بنابراین عملش علی القاعده باید صحیح باشه. اینجا این اشکال مطرح شد که خب بعضی روایات داشت من عمل لی انا خیر شریک، من عمل لی و لغیری، ترکته و لغیری، که گفتیم ترکته و لغیری یعنی خدا میگه من قبول ندارم عملشو. خب به این روایات دوستان فرمودن که تمسک بشه بگیم این عملی هم که بعضیش ریا بوده بعضیش غیر ریا، اینو این روایات حامل میشه و مقتضاش اینه که این عمل باطل. ما یه اشکالی کردیم قبلا، گفتیم این به قرینه شریک که تو روایات وارد شده، مقصود این است که شرکت در دعایی باشه، یعنی انگیزه بر عملش هم خداست هم غیر خدا، یعنی کل این وضوع رو هم برای خدا میگیره، یا وضوع نماز رو میخوام بگیره، هم برای مردم میگیره، بذار یه آبروی هم بشه مردم قصد کنی، مردم بگن چه وضوع خوب میگیره. این ظاهر شرکت در کل عمله، مثل این که گفتیم اگه گفتن این خونه مال زید است و مال هم، ظاهر شرکت در کل خانه است به نبع اشاره. بذار این روایات این فرض مانحنفی رو نمید که بعضی از عمل رو برای خدا انجام داده، بعضش رو برای غیر خدا. ولیکن بعد دو مرتبه روایاتی که ما بررسی کردیم دیدیم نه، ظاهرن همطور که دوستان فرمودن شریک در اینجا در خصوص این بحث شرکت در عبادت غیر خدا، با خدا انسان بخواد شریک قرار بده، این معناش الزامن نیست که در دایی شرکت باشه. اینو از روایات مختلفی که باز ما بررسی کردیم دیدیم کلمه شریک برای خدا صد میکنه، حتی در اونجایی که یه عملی رو کاملا لغیر الله انجام بده، کل یه عملا، کل یه عملی رو اگه لغیر الله انجام بدید شریک صد. از این باب که بالاخره شما در کنار خدا کسی را گویا غیر از خدا اهل عبادت دیده اید که دارید برای او عبادت میکنید، اینم میشه شریک قرار دادن برای خدا. مثلا در صحیح مسعده اینجوری داشت که گفت با خدا خود نکنید، سوال کردن کیفه خاد الله، قال یعمل بما امره الله ثم یرید و بهی غیره. زارش یرید و بهی غیره اینه که اصلا عمل فقط لله انجام، لغیر الله انجام میده، برای خدا و غیر خدا انجام نمیده. بعد فرمود فتق الله بر ریاف و انه شرک بالله، این شرک به خداست. بعدم فرمود که روز قیامت چند سجور صدا میزنن یا کافر یا فاجر. خب این اینو همینا مصداق شرک حساب کرده. یا فرض کنید در روایت ابی جارود اینجوری وارد شده بود که در ذیل آیه فمن کان یرجو لقاء ربه اینجوری وارد شده بود فلایش که به عبادت ربهی فقال من سلا مراعات الناس و هم مشرک، کسی که برای خود نمای مردم نماز بخونه که ظاهرش اینه که یعنی کل عمل برای غیر خدا خونده و هو مشرک. دنبالش باز میگه و من عمل عملا مما امر الله به مراعات الناس و هو مشرک. در روایت خبر جراح مدانی هم اینجوری بود آمد که باز در ذیل تفسیر آیه میفرماید که الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله انما یطلب تزکیه الناس، فقط و فقط دایش تزکیه. بعد فرمود فهذا الذی اشرک به عبادته، اینه که شریک قائل شده برای خدا در عبادت. باز خبر علاء بن فضیل اینجوری داشت من صلا او صام او اعتق او حج يريد رحمت الناس فقد اشرك في عمله وهو شرك محبوب. خلاصه از این مجموع این روایات اینجور استفاده میشه که عملی که انسان انجام میدهد ولو کل عمل خالصا لغیر الله انجام بده اینم مصداق شرکه. پس مفهوم شرک در روایات مفهوم عام نیست، این معناست که یعنی برای غیر خدا هم شما عبادت انجام بدید، چه به نحو تشریک در دعایی باشه چه به نحو این که یه جزء عمل رو برای غیر خدا انجام بدی، اینم شرک برزیدی. ما با این شریک قرار نداده برای خدا، چون این عمل داره برای غیر خدا انجام میده، عملیست که خب ظاهرش اینه که عمل برای خدا داره انجام میده، اما این که عمل اشرکه شما به اون نمیتون نسبت بدی که. ببین شما اگه تخیل مردم رو حساب میکنی مردم خیال میکنن عمل برای خدا انجام میده، در تخیل مردم که این شریک شرکی نیست، خودش رو حساب میکنی این که عمل برای غیر خدا قرار میده، این که شریک برای غیر خدا قرار نداده که. بله بله، کاری که خدا گفته رو خب جزء نمازم همینه، جزء نمازش مثل هم برای غیر خدا انجام داد، کاری که خدا گفته انجام بده برای غیر خدا داره انجام میده میشه مصداقش. پس کلمه مشرک رو یا انا خیر و شریک رو و امثال اینا نمیشه بشه استناد، منافات نداره. منتها تمام بحث اینه که این روایات که میگه من عمل لی و لغیری، آیا این تعبیر این انا خیر و شریکشو ول کنیم بذارید کنیم، ما اونو بهش تمسک کردیم اونو بذارید کنیم از محبت کشیم، خود این تعبیر من عمل لی و لغیری شامل میشه اون جایی را که بخشی از عمل را برای خدا انجام بده بخشی از عمل را برای غیر خدا انجام بده؟ خب همین حالا همین عرض میکنم، اگر اون جزء را تدارک بکنه و فرض کردیم با تدارک هم مشکلی پیدا نشد، مثل مثالی که زدم صورت شد ریاعن شد، بعد گفتش اون که رفت گفت حالا بذاری وضو درست حسابی مثل آدم بگیریم، دوباره صورتش رو شست بقیه رو انجام داد، آیا اینجا صدق میکنه این عمل هم برای خدا هم برای غیر خدا انجام داده یا نه؟ اینجا تمام این وضوعی که گرفت بعد بعد شستن اول صورتش شد، بعدش تمام این وضویی که گرفت از اول تا آخرش لله، در کنارش کار برای غیر خدا خب دیگه. پس اینجور موارد این روایت نمیگیره. من عمل لی و لغیره اونجایی که جزء و تدارک بکنه نمیگیره، سد میکنه من کل این عمل را لله انجام بدم، در کنارش هم یه عمل لغیر الله انجام. خب این فرض پس اینجوری که قبول میکنید که این نمیگیره چی؟ یک عمل، این وضویی که گرفت از شستن صورت تا آخر یک عمل دیگه، وسطش هم همینه، فرق نمی کنه اول آخر، دست راست رو شست بعد دوباره اعاده کرد، این الان صد می کنه شستن صورتش و شستن دست راستش و شستن دست چپ و مسح سر و پاها رو لله انجام داده، یه کار حرامی هم در کنارش کرد. حالا بگید دو تا عمله به اعتبار اون عمل ریایش در نظر بگیریم میشه یه وضوی ریایی، حال اونش باطل باشه، این یکی عملش که صحیح باشه این صحیح، این مال این فرض. حالا فرض میکنیم یه آدم نکرد، فرض کنید که یه کسی در نمازش، در نماز مستحبی سوره رو ریایی خوند، سوره لازم نیست اعاده بشه دیگه، تدارک بشه دیگه، سوره جزء واجب نیست در نمازه، آیا اینجا هم صد میکنه؟ هیچ کسی که نماز نافله شو سوره رو درش ریایی خوند صد میکنه عمل لی و لغیری یا صد نمیکنه؟ اگر بگیم صد میکنه بر کل این عمل که عمل لی و لغیری، خب داخل در این روایت لم یقبل الله. اما اگر گفتیم نه عمل لی و لغیری، بحث ظاهرش تشریک در نیته، یعنی اون چه که انجام میدهد برای خدا و غیر خدا انجام میدهد، نه اینکه بعضیشو برای خدا انجام میده بعضیشو برای غیر خدا. مثل اینکه مثلا فرض میکنیم که میگه به پدر، میگه من این کتاب خودم نمیخواستم، اینا به خاطر حرف شما، به پدر و مادرش میگه برای حرف شما خوندم. فهم عرفی از این چیه؟ این کل کتاب به خاطر حرف اینا خونده، نه اینکه مثلا بخش اولش رو به خاطر حرف پدرش خونده، بخش دومش رو به خاطر حرف مادرش خونده. یا میگه من این خونه رو به خاطر حرف شما بود که خریدم یا ساختم، این معنیش اینه که کل خونه رو به خاطر شما ساختم، نه اینکه حرف شما، نه اینکه یه طبقهشو به خاطر حرف پدر ساختم یه طبقهشو به خاطر حرف مادر ساختم. من این تردید تو ذهنم هست که شاید فهم عرفی از این تعبیر عمل لی و لغیری تشریک در نیت و دایی باشه، نه تبعیض در دایی که بخشی از عمل به دایی لله باشه بخشیش لدایی غیر الله باشه. نمیگم خارجه، من میگم در صدق عرفیش شک دارم که مفهوم عمل لی و لغیری فهم عرفی اینم میگیره یا اختصاص داره در نظر عرفی به اون تشریک در دایی. نه یعنی اون ریار کنه عمل لی و لغیری عرف میگه، میگه این عمل عملیست که این عمل لی و لغیری. ببینید یه فرض را روایت نمیگیره، اون جایی که نماز نافله صبحشو ریایی خوند فریضه صبحشو لله خوند، اینو نمیگه، اینو روایت نمیگیره عمل لی و لغیری. چرا؟ چون اون ذیلش که میفرماید که من قبول نمی کنم که ظاهر عدم صحته، احتمالش رو نمیدیم اینجا که به خاطر فقهیت احتمالش نیست که به خاطر ریا در نافله شما شارف بگه فریضت هم باطل، عدم ثواب ممکنه اما بطلان احتمالش رو نمیدیم. لذا خود این روایت محمول این روایات که لم یقبل قرینه می شود که این مورد روایت نگیرد. اما در یه مورد هم اونجا حتما میگیردش که کل این عمل هم لله باشه هم لغیر الله باشه، اما بعضیش لله باشه بعضی لغیر الله، صد میکنه عملا لیل و لغیری فرفن. نه این قرینه نیاری داره، همین بگید این کارو برای من کرد و برای فلانی، این کار رو به خاطر دل من و فلانی انجام داد، این یعنی چی؟ چی ازش میفهمه؟ اگه این کار رو من برای این قرآن کار رو برای دل من و فلانی انجام داد، معناش اینه که کل کار رو برای دل ما دو انجام داد یا بخشش رو برای دل من انجام داد بخش برای دل او، کدوم به ذهن شما متبادر میشه؟ بعضی همون که شک دارم چرا یه ادهی؟ هلی؟ آره دیگه ممتنه مثل خود من میشه دیگه، منم خودم ممتنه. لذا این برای من روشن نیست. بله؟ نه 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 نفرد اینه دیگه نفرد اینه. حالا سوال که نیست این روایات، این روایات گفته حدیث قدسی نقل کرده که خب حالا دیگه این خلاصه یه غایت بحثی که میشه اینجا کرد اینه که اگر گفتیم این تعبیر در اینجور موارد صادقه من عمل علی ولی غیره، خب نتیجهش همین میشه که عملی که در جزء مستحبیش هم عرض کنم که ریا شد و تدارک نشد او باطله ولی جزء مستحبش باشه. آره ولی اگر اینا قبول تشکیک کردیم در این که ظاهر تو ذهنم هست، مرحوم آقای خویی هم همینجور گفته من عمل لی و لغیری، فرمون ظاهر شکت در نیته نه در اینکه تبعیض در نیت، اگر اینا گفتیم اون وقت تشکیک کردیم در ظهور این، دلیلی پیدا نمی کنیم و مقتضای اصل براحت همینه که این عمل طوری صحیح هست. این تمام کلام بود راجع به بحث بله. اون عملش میشه مصداق شرک، خود اون عملش خود اون جزء میشه مصداقش. خب نه در اصل قبل ما میگفتیم که شرک در جاییست که مشارکت در نیت باشه، کل عمل هم لله باشه هم لغیر الله باشه، کل یک عمل یعنی خود اون جزئه را هم این روایاتی که میگه شریک یعنی همین جزء رو لله انجام بده هم به غیر الله انجام، همین جزء اینجوری دیروز میگفت. خب عرض کنم که این بحث تمام شد، ما بحث بعدی که میخواستیم شروع کنیم بحث فخر رو میخواستیم شروع بکنیم که خیلی تناسب با سمعه داره، یعنی خیلی مرزش نزدیک با سمعه است، بحثش هم آماده است منتها نمیدونم مرددن که یه جلسه شروع کنیم بحث فخر را، نیمه کاری میمونه میترسن بحث لغویش هم تمام نشه، یا اینکه اینو بذاریم بحث فخر رو برای بعد از محرم، فردا رو فقه بحث کنیم، فقه طهارت بحث کنیم. چی؟ جنبندی کل بحث شد که ریا در جایی که عملی باشد که انسان تظاهر کند و عمل لله هست در حالی که برای خدا نیست به جلب نظر ناسه، این ریا حرامه و اون جایی که عملیست که تظاهر نمی کنه عملم عبادت ذاتی نیست توسلیه، اونجا دلیل بر حرمتش نداریم، ریا هم مبتدیتش رو قبول کردیم، الا در جایی که ریا در جزء عمل باشه که اونو اشکار کردیم گفتیم مبتدی نیست. و در مورد سمعه
حاصلش این شد که اگه در حین عمل نیت داری اون حرامه، اما اگه بعد عمل تصمیم گرفته به گوش برسه اون نه حرام است و نه مبطه. اینم جنبندیه بعد عربی. پس موافق باشید فردا انشاءالله چیز رو بحثی کنید، طهارت رو شروع کنید انشاءالله. بله در خدمت شما.
اگر اینجوریه در طول امر سال الهیه، یعنی به رفع داعی علی داعیه که من این عمل رو الله انجام میدم،